نیمه شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده‌داران در حالی که شنبه چند ثانیه‌ای است در ایران آغاز شده. امروز شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده در 11 آذر ماه. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه رسما به دروغگویی به ماموران FBI متهم شد. آقای فلین پس از خروج از دادگاه در بیانیه اعلام کرد به خاطر خانواده‌اش و کشورش این اتهام را پذیرفته و با رابرت مالر، بازرس ویژه در تحقیقات مربوط به دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا، همکاری کرده است. از سوی دیگر مشاور حقوقی کاخ سفید در بیانیه تاکید کرد اتهام مایکل فلین بجز خود او کس دیگری را درگیر نمی کند و تنها به او مربوط می شود. به گفته مقام های استان کرمان، در پی وقوع زمین لرزه 6.1 ریشتری صبح جمعه در شهرستان راور، روز جمعه 85 پس لرزه در این منطقه احساس شد. به گفته ستاد مدیریت بحران در استانداری کرمان، 30 منزل مسکونی بر اثر این زلزله به طور کامل تخریب شد و در مناطق روستایی نیز به 15% از واحدهای مسکونی خسارتی وارد شد. در حالی که شمار مصدومان زلزله صبح جمعه در کرمان 51 نفر اعلام شده، مسئولان محلی میگویند تنها 6 نفر به خاطر ریزش آوار دچار مصدومیت شدند و سایر مجروحان به دلیل آسیب‌های غیر مستقیم ناشی از ترس و فرار دچار جراحات شدند. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2018 روسیه روز جمعه در کاخ کرملین و با حضور چهره‌های سرشناس فوتبال جهان برگزار شد. پس از انجام قرعه‌کشی، ایران به همراه تیم‌های پرتغال، اسپانیا و مراکش در گروه B مسابقات قرار گرفت. جام جهانی 2018 از 25 خرداد ماه با مسابقه بین دو تیم روسیه و عربستان آغاز می‌شود. نخستین بازی ایران نیز در همان روز و در مقابل مراکش خواهد بود. این پنجمین حضور تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال به شمار می رود. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، روز جمعه در بنگلادش با شماری از پناهجویان روهینگیا در آن کشور دیدار کرد. پاپ در روزهای قبل و در جریان سفر به میانمار نامی از قوم روهینگیا نبرده و هدف انتقادهایی قرار گرفته بود. اما او روز جمعه در همایش ادیان مختلف در شهر داکا، پایتخت بنگلادش، گفت امروز روهینگیا تجلی حضور خداوند است. از حدود 4 ماه پیش که خشونت‌ها در استان راخین در شمال میانمار آغاز شده، تاکنون بیش از 600 هزار نفر از میانمار به بنگلادش گریختند.
متشکرم. از تو حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو میشنوید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، آیت الله مصباح یزدی محمود احمدی نژاد رو منحرف از دین خواند.
مسئله این هست که با آقای خامنه ای تمام حیثیت سیاسی خودش رو با محمود احمدی نژاد گره زد.
جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان، نویسنده مطرح ایرانی.
گفته که رئیس هیئت مدیره ساختمان گفته از جایی به من زنگ زدن و گفتن که این مراسم نباید برگزاری و معمولا به هر حال از نهادهای امنیتی این تماس گرفته میشه.
و در گذشته حمید زنون، رئیس پیشین شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران در فرانسه.
اون چی که من میتونم بگم پابندی زنون بود به جبهه ملی و علاقهشون در اینجا. البته دنبال حرفه واقعی خودشون نرفتن، مهندسی و برای امرار معاش راننده تاکسی بودن.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه میزبان اگر همراه رادیو فردا بمونید. 2 روز بعد از انتشار نامه محمود احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله مصباح یزدی محمود احمدی نژاد را منحرف از دین خواند. همینطور محمد جواد لاریجانی گفته رئیس جمهور پیشین ایران در عمل سیاسی رفتار منافقانه از خود نشان می‌دهد. از رویه کریمی مشت بشنویم.
1 روز پس از آنکه مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس، این پرسش را مطرح کرد که چرا افرادی که روزی محمود احمدی نژاد را تایید می‌کرده و می‌گفتند نظر امام زمان به اوست، امروز سکوت کرده‌اند، آیت الله مصباح یزدی اعلام کرد که اکنون در محمود احمدی نژاد حالتی انحرافی می‌بیند. این روحانی محافظه‌کار در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین چنین نظر داده است که دیگر اعمال و رفتار آقای احمدی نژاد را تایید نمی‌کند. اما یا سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران به گونه است که بتوان شبهه انحراف در دین را به او اطلاق کرد؟ حسن فرشتیان اسلام شناس ساکن فرانسه پاسخ میدهد.
اصلا من قبل از اینکه پاسخ به پرسش شما بدم اینو میخوام عرض کنم که من خیلی تمایلی ندارم در این شرایطی که همه حاکمیت علیه آقای احمدی نژاد هستند علیه آقای احمدی نژاد صحبت کنم. من در زمانی علیه ایشون انتقاد کردم که ایشون محبوب این حکومت و این حاکمیت و این نظام بود و الان دیگه خیلی صراحت نمیدونم. اما اجمالاً بخوام به پرسش شما پاسخ بدم، من گمان میکنم آقای احمدی نژاد تغییری نکرده. آقای احمدی نژاد در اون زمان قدرتی نداشته، امروز احساس میکنه که قدرتی پیدا کرده است بعد از ریاست جمهوریش. و اینکه آقای مصباح گفتند که هر کسی در مسیر اسلام باشه، خب ما حمایت میکنیم، ایشون در مسیر اسلام نیست، چنین چیزی نیست. آقای احمدی نژاد چه کرده است امروز؟ آقای احمدی نژاد امروز انتقاداتی از قوه قضاییه و از حاکمیت دارد. اصلا ما به نیت او کاری نداریم، به چه نیتی این کار رو میکنه. هرچند بنده شخصا با اینها تفاوت بسیاری دارم از جهت سیاسی، ولی حق مسلم اونهاست که از دادگاه عادلانه برخوردار باشن، دادگاه علنی برخوردار باشن.
همزمان خبرگزاری میزان نیز در گفتگو با محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر به موضوع انحراف در تفکر دینی پرداخت. محمد جواد لاریجانی در مورد جریان احمدی نژاد گفت انحراف در تفکر دینی موجب شده در عمل سیاسی رفتار منافقانه داشته باشند و مدام بگویند ولایت و بگویند مقصود از ولایت امام زمان است. حسن فرشتیان در مورد نسبت عدم اعتقاد به ولایت فقیه و انحراف از دین میگوید:
اگر ما کسی که مخالف ولایت فقیه باشه و مسیرش رو از ولایت فقیه جدا کنه، اون رو از اسلام جدا بدونیم، همه فقیهان تاریخ ما از قرون اولیه اسلام تا کنون تقریبا اکثریت اونها از اسلام خارج خواهند شد. فقط آیت الله خمینی و کسانی که هوادار فکری ایشون هستن میشن جزء اسلام واقعی. چنین چیزی وجود نداره. حتی خود آیت الله مصباح هم تا قبل از انقلاب و حتی تبعید انقلاب چنین اعتقادی رو ایشون نداشتن.
طرح موضوع انحراف در تفکر دینی از سوی محمود احمدی نژاد در حالی از سوی دبیر ستاد حقوق بشر مطرح شده که احمدی نژاد همچنان به عنوان فردی منصوب از سوی رهبر جمهوری اسلامی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به گفته کارشناسان سیاسی قصد مقابله با رهبر جمهوری اسلامی را ندارد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در مورد رویارویی محمود احمدی نژاد و رهبر انقلاب میگوید:
این هنوز از حافظه تاریخی مردم پاک نشده که آقای خامنه ای 29 خرداد 1388 اون نماز جمعه معروف تاریخی چگونه به منتقدان آقای احمدی نژاد حمله کرد که چرا به احمدی نژاد گفتی دروغگو. مسئله این هست که با آقای خامنه ای تمام حیثیت سیاسی خودش رو با محمود احمدی نژاد گره زد. محکوم کردن او حسر خانگی و او یک توف سربالاست برای او، ضمن اینکه آقای احمدی نژاد واقعیت اینه که به اسرار متعددی از نظام دسترسی داره و در لحظه آخر ممکنه دست به هر کاری بزنه، ضمن اینکه آقای احمدی نژاد همچنان در بخشی از قدرت مشخصا جناح تندرو و فناتیک مذهبی احتمالا هوادارانی داره. بنابراین تا اینجای کار میبینیم که آقای خامنه‌ای سعی کرده خودش رو از این دعوا بیرون نگه داره، طوری رفتار بکنه که انگار این دعوا زیر عبای او در جریان هست و خودش مخاطب حملات احمدی نژاد نیست. احمدی نژاد هم متقابلا سعی کرده برای کم کردن هزینه‌هاش آقای خامنه‌ای رو از بازی کنار بگذاره.
اما یا شأن مذهبی و سیاسی آیت الله مصباح یزدی به عنوان بزرگترین حامی پیشین محمود احمدی نژاد اکنون میتواند منجر به فشار بیشتر به وی شود؟ حسن فرشتیان:
آیت الله مصباح شخصیتی بسیار عالم و اندیشمند در حوزه‌هایی از مسائل اندیشه دینی هستند. متاسفانه ایشون وارد مباحثی شدند که در این مباحث نه ایشون تخصصی دارند و نه ایشون نسبت به دیگران خبرگی دارند. یعنی آقای مصباح نسبت به تشخیص رجل سیاسی هیچ گونه برتری از بقال سر کوچه ما ندارد. همون زمانی هم که ایشون چنین تشخیصی داد و چنین مطلبی رو آقای احمدی نژاد رو از فرش به عرش رسوندند، همون زمان هم این مطلب اصلا در شأن و صلاحیت آقای مصباح نبود. و امروز هم که ایشون میگه باز آقای احمدی نژاد در مسیر اسلام نیست، ایشون رو از اون عرش دارن به فرش میرسونن، باز اینها در شأنیت و صلاحیت آقای مصباح نیست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در نامه‌ای خطاب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد قوای سه‌گانه انتقاد کرد. او که پیش از این گفته بود قرار نبود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم، در نامه خود نوشت نارضایتی عمومی از وضع کشور و دستگاه قضایی بی سابقه و فریاد قاطبه مردم از بی عدالتی و روابط نادرست به آسمان است.
آیت الله مصباح یزدی محمود احمدی نژاد رو منحرف از دین خوانده و محمد جواد لاریجانی گفته رئیس جمهور پیشین ایران در عمل سیاسی رفتار منافقانه داره. رویا کرمی مجد در این زمینه گزارش میداد.
مردم شریف ایران، گول اختلافای درون هیئت حاکمه رو نخورید. چون نه احمدی نژاد مسئلهش مسئله مردم ایران، نه روحانی، نه خامنه ای. اینا یه سری اختلافای درونه بین دولت هاست که بر سر قدرت و پول داره چونه میزنن. به این نمایش های اینها اصلا اعتبار رو اعتنا نکنید.
الان من از جاده بیزر رو رد می شدیم امامو دیدیم، گفتیم میگن تلاس و چندین میلیارد که اصلا تو دفترم نمیشه جمع کنی که این چقدر خرج اینجا شده، میلیاردها میلیارد دلار خرج اینجا شده طلا گرفتن. این رهبر مزدفانه یا مستکبرینه؟ اشتباه شده، مردم نمیتونن یه الان تو بیزر نمیتونن یه قبر بخرن، مرده‌هاشون رو مزدفی شهرستان که ارزونتره اونجا چال میکنن. بعد اینجا برو ببین چی همه جا رو با طلا پر کرده. این رهبر مستکبرین بوده اومده گول زده مردم رو، گفته ما رهبر مزدفم، یه اشتباه اینجا شده.
من از ملت ایران خواهش میکنم زلزل زدگان را به فراموشی نسپارم. این شبها خیلی سرده، ما همین شبها در خانه در کنار بخاری گرم نمیشیم، اونها در توی چادرها هستن. هر خانواده ایرانی 50,000 تومان اگه کمک کنه کار اونها را میفته، اونهایی که دارن بیشتر کمک کنن. به خدا این ثوابش هم از مکه هم از کربلا از همه چی بهتره. بقیهش نمیتونم اسم بیارم، بعد میگن سیاسیه. به خدا من سیاسی نیستم، من دلسوز این مملکتم، دلسوز این ملتم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
از طریق تلگرام هم میتونید پیام هاتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. @فرداگرام جایی هست که میتونید صداتون رو ضبط کنید، همطور مطلب یا تصویر رو اگر دارید برای ما بفرستید. کانون نویسندگان ایران گفته از برگزاری مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه جلوگیری شده. آقای درویشیان 4 آبان در سن 76 سالگی درگذشت. او دست کم 30 عنوان کتاب چاپ شده داره که فرهنگ 19 جلدی افسانه های مردم ایران با همکاری رضا خندان مهابادی یکی از مهمترین آثارش محسوب میشه. از بقیه آثار او میشه به مجموعه 10 جلدی داستان‌های محبوب من و 28 عنوان کتاب دیگه هم اشاره کرد. پیشتر در آبان هم مراسم بزرگداشت آقای درویشیان که قرار بود در دانشگاهی در کرمانشاه برگزار بشه لغو شده بود. بشنویم در این زمینه از رضا خندان مهابادی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تهران.
ده 15 روزی هست که خانواده آقای درویشیان به دنبال این هستن که مراسم بزرگداشت یادبودی برایشون بگیرن. اقدام کردن که چند جا سالن‌هایی رو که مربوط به این کارها هست اجاره بکنن، که به هر حال مشکلاتی بود. معمولا گفتم باید برید مجوز بگیرید، نمیدونم لیست سخنران‌هاتون، برنامه‌ات. معمولا برای تجربه‌ای که ما داریم جز وقت‌کشی و خرش هم جواب ندادن چیزی نیست. بنابراین اومدن استفاده بکنن از یک سالن اجتماعاتی در یک ساختمان مسکونی که اونجا هم به هر حال شرط مطلوبی نداشت. 10 آذر قرار بود این بزرگداشت ساعت 3 انجام بشه. چند روز پیش هم اطلاعیه‌اش رو دادن که دیشب خبر دادن که کنسل هست.
چه کسی خبر داده آقای خندان؟
مدیر اون ساختمان به کسی که قرارداد اجاره اون سالن رو بسته بود گفته که کنسل هست. ایشون گفته خب چرا؟ گفته که رئیس هیئت مدیره ساختمان گفته از جایی به من زنگ زدن و گفتن که این مراسم نباید برگزار بشه.
بعد اون دوست ما پشت خوب از کجا گفته نمیتونم بگم از کجا، و معمولا به هر حال از نهادهای امنیتی این تماسا گرفته میشه و به این ترتیب نذاشتن که سالن رو در اختیار بگیریم و کارمون رو انجام بدیم.
آقای خندان، شما گفتید که به این نوع موانع به عنوان وقت کشی نگاه میکنید و عادت دارید تقریبا به برگزار نشدن بسیاری از این گونه مراسم و بزرگداشت ها، ولی فکر میکنید این مورد خاص مربوط به آقای درویشیان بوده یا اینکه برخورد با کانون نویسندگان بوده؟
فکر میکنم که من هر دو تاشون در این مورد خود خانواده دعوت کرد اطلاع داد، کانون خودش مستقیم جلوی این صحنه نبود، فقط به عنوان که آقای درویشیان از اعضای قدیمی برجسته و در چند دوره عضو هیئت دبیران کانون بوده، دوستان کانون به هر اساس مسئولیت این کمک میکنن به خانواده. اما به نظر من بیشتر مسئله بر سر خود آقای درویشیان و جایگاهی بود که قرار داشت، کما اینکه ما دیدیم که مثلا برای دفنش در امامزاده طاهر هم بعد شرایط سنگین گذاشتن که نشد.
آقای خندان، چرا با آقای درویشیان مسئله ممکنه وجود داشته باشه؟ به هر حال آقای درویشیان از نویسندگان مطرحی بودن که در زمان پیش از انقلاب هم کتاباشون با سانسور مواجه می‌شده. چرا همچنان بر سر مهر نیست دولت یا حکومت با آقای درویشیان، حتی در حال حاضر که ایشون مرحوم شدن؟
با کی سر مهر بوده؟ جز با کسانی که در چارچوب فکری، ایدئولوژیک و سیاسی خودش بودن، آیا موردگری بوده که مهربان باشه؟ نبوده. با مثلا آقای سپانلو چه کردن؟ با آقای شاملو چه کردن؟ مگر بارها و بارها نرفتن سنگ قبرها رو شکستن؟ این برمیگرده به سیاست و ایدئولوژی که در حاکمیت وجود داره و اینجور آدم ها رو، اینجور نویسندگان و هنرمند رو بر نمیتابه، تحملشون نمی کنه. نه تنها درویشیان، بسیار دیگری که به حال حالا با اصطلاح دگراندیش خطاب میشوند و شناخته میشوند، با همشون کمابش این مسئله رو داشته و داره. میشود گفت کم هستن نویسندگانی که محبوبیتشون در حد درویشیان هست، و این رو حتی در خاکسپاریش با اون راه دور و مسیر ناجور دیدیم که چطور مردم آمدن که با ایشون وداع بکنن، و این باعث تأسف هست که مراسم به این عادی رو هم حتی نمیتونن تحمل بکنن. این فقط باعث به تأسف واقعا.
رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تهران بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد در مورد لغو مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه، که روز جمعه در تهران از برگزاری این مراسم جلوگیری شده.
با وجود اینکه حسن روحانی وعده داده بود فضای دانشگاه را بازتر می‌کند، بیش از 100 نفر از دانشجویان در ایران از تحصیل محروم شدند.
راهبرد اصلی حکومت کنترل دانشگاه است. سعی کردن با طرق مختلف، با استفاده از ابزار مختلف، از ابزار امنیتی گرفته تا ابزارهای مثل ستاره کردن دانشجویان، یه در بزرگ روی این دیگه زود پس بگذارن، مانع از انفجار این کانون ملتهب بشن.
من فکر میکنم که تشبیه کردن فضای دانشگاه به چیزی که در حال انفجاره ممکنه خیلی دقیق نباشه. دانشگاه ایران در طول دو دهه گذشته از سیاست فاصله گرفتن و کلا فضای فعالیت دانشجویی فاصله داره با چیزی که ما مثلا در 18 تیر دیدیم، یا حتی در دوره آقای خاتمی، دوره دومشون، و دوره اول آقای احمدی نژاد مشاهده کردیم.
من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به بررسی وضعیت دانشگاه‌ها در آستانه روز دانشجو پرداختم. دیدگاه‌ها را شنبه 19:30 دقیقه از رادیو فردا بشنوید.
بله، شنبه بعد از مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا میتونید این برنامه رو بشنوید. اما در ادامه، یکی از اعضای شاخص جبهه ملی ایران، حمید زنور، روز جمعه به دنبال یک بیماری طولانی در پاریس درگذشت. او از دوستان شاپور بختیار بود و پیش از مرگ ریاست شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران را بر عهده داشت. سیروس آموزگار، وزیر اطلاعات و جهانگردی دولت بختیار، که بعد از انقلاب در نهضت مقاومت ملی در پاریس با آقای زنور آشنا بوده، در گفتگوی با بکتاش خمسه‌پور درباره سوابق او میگه.
اون دوره که ایشون دانشجوی دانشگاه بود، اداره و رهبری دانشجویان به قول معروف ملی دانشگاه تهران به عهده آقای دکتر بختیار بود. و دکتر بختیار خب 3-4 تا از این دانشجوها بود که خیلی باش نزدیک بودن، از جمله آقای عرفزاده، آقای زنور، آقای کردستانی، بسیاری از این دوستان. به همین دلیل اینها رابطه دوستیشون خب پابرجا بود و در تمام اون مدتی هم که جبهه ملی قیام کرده بود علیه دکتر بختیار، این عده جزو طرفداران دکتر بختیار باقی موندن. بعد از اینکه آقای دکتر بختیار خب به علل سیاسی تشریف آوردن به پاریس و در اینجا گروه نهضت مقاومت ملی رو به پا کردن، این سه تا دانشجو، آقای عرفزاده، آقای زنور و آقای کردستانی، هم بعد از یه مدتی در اینجا بهشون پیوستن و قسمت جوانان نهضت مقاومت ملی رو هم به عهده داشتن. جزو طرفداران خیلی خوب ایشون بود، آقای زنور، و فوق العاده آدم فعالی بود. الان البته خب گروه نهضت مقاومت ملی رو آقای شاکری داره میکنن از مدت ها قبل و ایشون معزالک همراه ایشون بودن و تمام این مراسم سالیانهی که برای آقای دکتر بختیار گرفته میشه ایشون اداره میکرد تا همین امسال. امسال متاسفانه بعد از البته مراسم، گویی که در خود مراسم هم تقریبا بیمار بود و نمیتونست اداره بکنه، ولی به هر حال دچار بیماری شد و بستری شد. من تا 2-3 روز قبل هم خبر داشتم از حالشون در بیمارستان و خب دکترها تقریبا ابراز ناامیدی کرده بودن به خانوادش و ایشون در ترمینال بیمارستان بود تا امروز که خب درگذشتن.
آقای آموزگار، کارنامه سیاسی حمید زرنور رو چگونه جنبندی میتونین بکنین؟
جنبندیش این هستش که به هر حال ایشون جزو گروه دانشجویانی طرفدار جبهه ملی بود. در مدتی که دانشجو بود ایشون مهندسی خونده بود، مهندس درست و حسابی هم بود، از اون دوره خب خیلی خیلی کار کرده بودن. تا اونجا که من میشناسم آقای خسرو سعیدی بود، آقای همین‌زاده بود، آقای عرفزاده بود، اینها بودن که گروه دانشجویان جبهه ملی رو تشکیل میدادن.
گویا از جوانی در حزب ایران، از نوجوانی در حزب ایران عضویت داشتن.
حزب ایران یکی از مؤسسات تبلیسمان هایی بود که پیوسته بود به جبهه ملی دیگه. حزب ایران بود، حزب پانیرانیست آقای داروش فروهر بود و نظایر اینها و گروه های آزاد نظیر مثلا آقای اللهیار صالح بود، آقای زیرکزاده بود، یعنی اینا روهم همشون جبهه ملی رو تشکیل داده بودن. و البته خب یک عده از دانشجویان طرفدار جبهه ملی رو اون موقع میشناختم که از جمله آقای مثلا خود بنی صدر جزء همون گروه بود، ولی بعدن خب جدا شدند و مشرب ها و تاندانس های سیاسی که پیدا کرد بودن این طرف اون طرف پخش شدند. ولی آقای زنور باقی موند، مثلا آقای خسرو سعیدی باقی موند، آقای کردستانی باقی موند، یه ده بودن باقی موندن در اون جمع. آقای اسکویی بود یکی دیگر که خیلی هستن فعال هستن، اینا دونه دونه اسمشون یادم میفته، فعالیتشون رو میکردن و نزدیکم بودن به آقای دکتر بختیار تا اونجا که من میدونم. ولی وقتی که آمدن اینجا به هر حال اینا تقریبا گروه جمهوری خواهانی رو تشکیل دادن که توی جبهه ملی بودن، چون تر جبهه ملی یعنی جبهه ملی طرفدار آقای دکتر بختیار هم گروه های سلطنت طلب بودن و هم گروه های جمهوری خواه. آقای زنور جزء اون گروه بود. این اواخر هم یه خورده فعالیتشون از نظر بین المللی بیشتر شده بود. برای اون چی که من میتونم بگم پابندی زنور بود به جبهه ملی و علاقه شون در اینجا. البته دنبال حرفه واقعی خودشون نرفتن، مهندسی، و برای امرار معاش راننده تاکسی بودن، تاکسی اداره میکردن. ذاتاً آدم خیلی دوست داشتنی و مطبوعی بود، خیلی صاف و صادق بود، پاکی‌های خاصی داشت که مخصوص خودش بود. آدمیست که خب متاسفانه غیبتش در تشکیلات نهضت مقاومت ملی به چشم خواهد خورد. خیلی من شخصا احترام می‌گذاشتم برای آقای زنور.
گفتگوی بکتش خمسه‌پور رو شنیدید با سیروس آموزگار، وزیر اطلاعات و جهانگردی دولت بختیار، که بعد از انقلاب در نهضت مقاومت ملی در پاریس با حمید زنور آشنایی داشت. حمید زنور به عنوان یکی از اعضای شاخص جبهه ملی ایران روز جمعه بعد از یک بیماری طولانی در پاریس درگذشت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنویم با یک گزارش دیگه. این برنامه رو ادامه میدیم. روسیه و ایران از آغاز اجرای توافق بحث برانگیز نفت در برابر کالا خبر دادند. نخست وزیر روسیه گفته شرایط افزایش حجم مبادلات تجاری مسکو تهران فراهم شده و روسیه مصمم در چارچوب اتحادیه اوراسیا و سازمان همکاری های شانگهای تعاملات اقتصادی با ایران رو گسترش بده. از آنا رایسکای بشنویم.
گزارش ها هاکیست مذاکراتی که نزدیک به 4 سال پیرامون تحتار نفت بین روسیه و ایران در جریان بود به ثمر نشسته. پنجشنبه بیژن زنگنه وزیر نفت ایران از ارسال نخستین محموله نفتی ایران به روسیه در اواسط ماه نوامبر خبر داد. همزمان الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه در جمع خبرنگاران تشریح کرد. همین ماه 1,000,000 بشکه نفت از ایران خریداری کردیم که به کشورهای دیگر ارسال شد و روسیه صرفاً اپراتور این معامله بود. به گفته وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، علاقه مسکو به پیشبرد این طرح با تهران ناشی از آن است که نیمه از مبلغ نفت خریداری شده بابت خرید کالا از روسیه هزینه خواهد شد. نوواک افزود تا پایان سال خرید نفت بیشتر در دستور کار نیست، اما سال آینده همکاری با ایران در این زمینه ادامه خواهد یافت و در صدد حدود 5,000,000 تن نفت در سال از ایران بخریم. یوری بارسوکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید شک و تردیدهای بسیاری درباره موفقیت این طرح وجود دارد.
روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهان نیاز به شراکت با تولید کننده دیگری ندارد. در حالی که در دوره تحریمی روسیه می توانست زیر قیمت از ایران نفت بخرد، اکنون این شرایط از میان رفته و مسکو ناچار است بدون سود این نفت را معامله کند. از این رو کل این طرح را می توان وام بدون ربح دولت روسیه برای ایران تلقی کرد تا با این وام صادرات کالاهای روسی به ایران تسهیل شود. البته باعث تأسف است که کالاهای روسی صرفاً با کمک دولت می توانند موقعیت خود را در بازار ایران تقویت کنند.
آغاز اجرای طرح نفت در برابر کالا به احتمال زیاد بر سیر تحولات مناسبات اقتصادی روسیه و ایران تأثیر مثبت می‌گذارد. داده‌هایی که پیش از اعلام این خبر منتشر شده بود نشان می‌دهد حجم مبادلات تجاری دو کشور به رغم افزایش 70% در ابتدای سال نسبت به همان مدت سال قبل، در پایان ماه دهم سال جاری میلادی کاهش چشمگیر داشت و پیش بینی می‌شد حجم سالانه مبادلات تجاری دو جانبه حدود 1,000,000,000 دلار باشد، یعنی 46% کمتر از سال گذشته. سرگی میخیف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید مسکو و تهران امیدوارند نزدیکی سیاسی زمینه رشد مناسبات اقتصادی را فراهم آورد.
همکاری
ما با ایران بسیار طبیعی است، اما متاسفانه روابط ما آنطور که باید و شاید نبوده. ما همسایه هستیم و در بسیاری از عرصه ها منافع و ارزش های مشابهی را دنبال میکنیم. در سوریه همپیمان نظامی شده ایم و روابط سیاسی ما به سطحی بی سابقه ارتقا یافته. تنها در زمینه اقتصادی پیشرفتی دیده نمی شود. محدودیت هایی که در توان سرمایه گذاری و دستیابی دو کشور به فناوری پیشرفته وجود دارد از موانع اصلی این پیشرفت است. اما امید به متحول شدن این وضعیت زنده است، به ویژه که اراده سیاسی و درک این مسئله که گسترش همکاری های متقابلا مفید جایگزینی ندارد پابرجاست.
پنجشنبه دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، طی دیدار با اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور ایران که برای شرکت در نشست شورای اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به سوچی سفر کرده، گفت شرایط خوبی برای گسترش همکاری‌های روسیه و ایران در تمام عرصه‌ها، به ویژه در حوزه اقتصادی وجود دارد. ایران که عضو ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای به شمار می‌رود، از 9 سال پیش خواستار عضویت دائم است و پنجشنبه نخست وزیر روسیه تأکید کرد از دید مسکو هیچ مانعی برای عضویت کامل ایران در این سازمان وجود ندارد. مدودف همچنین از علاقمندی روسیه برای همکاری با ایران در چارچوب اتحادیه اوراسیا خبر داد. مسئولین دو کشور میگویند توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مرحله نهایی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
از جمله این که میتونید صداتون رو ضبط کنید و نظراتتون رو بگید در مورد مسائلی که مطرح میشه در رادیو فردا و برای ما بفرستید. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای داغ ورزشی با حبیب روشنزاده.
در پی همگروه شدن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2018 روسیه با تیم‌های اسپانیا، پرتغال و مراکش، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران گفت با اینکه با دو تیم بزرگ دنیا همگروه شده ایم اما شانس خوبی برای صعود داریم. سرمربی پرتغالی ایران که دقایقی بعد از قرعه‌کشی و در سالن کناری محل قرعه‌کشی در کاخ کرملین در مسکو صحبت می‌کرد گفت تمام تلاشمان را خواهیم کرد که بازی‌های خوبی در جام جهانی ارائه کنیم. ما نمی‌خواستیم در مقابل تیم‌هایی مثل اسپانیا و پرتغال که تیم‌های سختی هستند بازی کنیم. انتظارم این بود که بتوانیم در برابر روسیه قرار بگیریم. اما الان باید جلوی دو کشور پرتغال و اسپانیا بازی کنیم. دو کشور خاص برای من. سرمربی تیم ملی ایران در مورد نخستین دیدار مقابل مراکش گفت بازی با مراکش هم برای ما سخت است. ولی با وجود سخت بودن گروهمان در هر بازی به فکر صعود از این گروه هستیم. سرمربی فرانسوی تیم مراکش هرو رونر گفت هیچ تیمی دوست نداشت با اسپانیا و پرتغال روبرو شود. وی در مورد ایران گفت تیم ایران را می شناسم زیرا من با تیم زامبیا یک بار به ایران سفر کردم. در تهران بیژن ذوالفقار نسب که در جام جهانی 1998 فرانسه مربی تیم ملی ایران بوده روی مسئله آماده سازی تیم ملی برای جام جهانی روسیه تاکید می گذاشت.
تیم ملی ما الان با برنامه با فکر بازی میکنه. همین تیم اگر در اردوهای آمادگی به تدارکات مناسب 15-20% در خیلی از زمین ها ارتقا پیدا کنه، رشد پیدا بکنه، من فکر میکنم برای هر تیمی میتونه به هر صورت خطرناک باشه.
جمعبرین تیم ملی فوتبال مراکش خواهد بود روز 25 خرداد ماه در شهر سن پترزبورگ. و خارج از چارچوب جام جهانی در تهران تیم فوتبال پرسپولیس قهرمانی خود را در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران قطعی کرد. روز جمعه 4 مسابقه باقی مانده از هفته 14 لیگ برتر برگزار شد و پرسپولیس پرگل‌ترین بازی را برگزار کرد. سرخپوش‌های پایتخت در ورزشگاه آزادی تیم ذوب‌آهن اصفهان را با برد 4-0 بدرقه کردند. پارس جنوبی جم نیز در تهران با تیم نفت بدون گل 0-0 مساوی کرد. نفت آبادان هم در خانه با تراکتورسازی تبریز 1-1 مساوی شد. در شهرآورد مشهد هم پدیده با نتیجه 2-0 در برابر سیاه جامگان پیروز شد. در حال حاضر پرسپولیس با 1 بازی عقب افتاده پرچمدار لیگ برتر است و قهرمان نیم فصل با 30 امتیاز. دو تیم پارس جنوبی و فولاد خوزستان 26 امتیازی و دوم و سومند. پیکان، پدیده و سایپا 4-6.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده، اما همراه ما بمونید. در ادامه بریم سراغ سرخط خبرها. مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، رسماً به دروغگویی به ماموران FBI متهم شد. در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2018 روسیه تیم ملی فوتبال ایران در گروه B قرار گرفت و با پرتغال، اسپانیا و مراکش هم گروه شد. زمین لرزه 6.1 ریشتری صبح جمعه در استان کرمان 50 مصدوم بر جای گذاشت و 50 واحد مسکونی را ویران کرد. به گفته کانون نویسندگان ایران، ماموران امنیتی مانع از برگزاری مراسم یادبود علی اشرف درویشیان نویسنده در ایران شدند. همزمان با روز جهانی ایدز، یک مقام وزارت بهداشت شمار مبتلایان به ویروس HIV را در ایران بین 70,000 تا 100,000 نفر اعلام کرد. عربستان اعلام کرد یک موشک بالستیک دیگر را که از سوی یمن شلیک شده در حریم هوایی خود رهگیری و منهدم کرده است. دادستان ترکیه یک مامور سابق سازمان سیا را به مشارکت در کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه متهم و برای او قرار بازداشت صادر کرد. و به گفته وکیل شرکت ملی نفت ایران هیچ تغییری در پرونده بابک زنجانی روی نداده و او همچنان 10,000 میلیارد تومان به این شرکت بدهکار است. و به پایان رسیدن این بخش خبری و تحلیلی در مجله نیمه شب رادیو فردا میتونید همراه بشید با صادق صبا و تکرار برنامه میزبان رو بشنوید. از شما خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و با مجله نیمه شب ما بودید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ای ما سپیده رئیس سادات است. خانم رئیس سادات یکی از خوانندگان مطرح موسیقی اصیل ایرانی و نوازنده سه‌تار است. و از سنین نوجوانی موسیقی سنتی را از استادانی همچون خانم پریسا، پرویز مشکاتیان و محمد رضا لطفی فرا گرفت. اولین آلبوم او با نام کنج صبوری با آهنگسازی و سرپرستی پرویز مشکاتیان در سال 79 شمسی منتشر شد. خانم رئیس سادات پس از آن برای ادامه تحصیل به ایتالیا رفت و از دانشگاه بولونیا در رشته موزیکولوژی فارغ التحصیل شد. او در مدت اقامتش در ایتالیا با اجرای کنسرت‌های مختلف و از طریق همکاری با موسیقیدانان ایتالیایی به شناساندن موسیقی اصیل ایرانی کمک کرد. همکاری او با رضا قاسمی، آهنگساز ایرانی مقیم فرانسه، به شکوفایی بیشتر موسیقی او انجامید و حاصل آن آلبوم‌های 14 قطعه برای بازپریدن و طبل بی‌هنگام است که با گروه مشتاق اجرا کرد. خانم رئیس سادات همچنین بعضی از ترانه‌های عبدالقادر مراغی، آهنگساز بزرگ ایرانی در قرن نهم را بازخوانی کرد. او ساکن شهر کلن در آلمان است و من تلفنی با او گفتگو کردم. خانم رئیس سادات خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً به من بگید که شما برای مهمانی شامتون میخوای از کیا دعوت کنید؟
سلام میکنم اول به خدمت شما و همه شنونده های برنامه تون. من امشب برای مهمانیم از 5 موسیقیدان دعوت کردم. مهمان اول من باربد هست که از دربار خسرو پرویز دعوت شده. مهمان دومم عبدالقادر مراغی هست، آهنگساز قرن 14 و 15. مهمان سومم یکی از این دو استاد خانوم هستن، استاد زهره یا استاد مینا که از نوازندگان و مطربان فتحعلی شاه بودن، قمرالملوک وزیری هست و پرویز یاحقی.
بسیار عالی، چه تنوعی از باربد تا پرویز یاحقی. من میخوام ببینم برای حالا 5 موسیقیدانی که شما دعوت کردید و خودتون هم که اهل موسیقی هستید، خواننده هستید، میخواید در این مهمانی شام چه موسیقی پخش کنید؟
بله، این واقعا سخت‌ترین تصمیم بود که من باید می‌گرفتم برای این مهمانی. فکر کردم که واقعا ازشون خواهش کنم موسیقی زنده بزنن، ولی اگر شما قبل از برنامه دوست دارید که موسیقی پخش بکنید، شاید با یکی از ویولون پرویز یا حرفی شروع بکنیم، یکی از قطعاتی که با استاد ادیب خونساری زدن.
حسن تو داین در این قرار نه رو حسن تو داییم در این قرار نماند، مست تو جاوید در خمار نماند.
حالا برگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. اول باربد،
به طور شنیداری هیچ صوتی هیچ نمونه ای نداریم که بدونیم در اون دوره چه موسیقی نواخته می شده و اساسا باروش چه جور ساز می زده، یعنی چی می زده، چه موسیقی می زده. برای من خیلی جالب هستش که این استاد یه تیکه برای اون موسیقیش رو اجرا بکنه. ولی اون چه که میدونم اینه که خودش رو از طریق آشنایی با اون باغبان در واقع دربار وارد اون دربار میکنه و در واقع جای بقیه رو میگیره به دلیل اون نبوغی که در ملودیهاش داشته و به هر حال بهش یک جایگاه خیلی بزرگی داده میشه در دربار و در اون زمان. بر اساس اون چه که ما میدونیم نابغه موسیقی زمان خودش بوده یا حداقل یکی از نوابغ اون موسیقی اون زمان بوده، یک زمانی که در موسیقی ما هم یک دوره طلایی به شمار میاد، حداقل به دلیل تنوع سازها، به دلیل تنوع ملودی ها به نظر من میاد که موسیقی غنی داشته اون زمان.
باربد در این حال مثل که آواز هم میخونده یا فقط میزده یا اطلاع دقیقی نداره؟
بله، هم آواز میخونده هم میزده و هم به هر حال این سنتی بوده که اون زمان وجود داشته که موزیسین ها هر هم شعر میگفتن هم ملودی ها رو میساختن و هم آواز میخوندن. این سنتی که امروز هم ترکمن ها خراسان در موسیقی نواحی ایران میبینیم هنوز. باربد همونجور که گفته شده ازش در موردش تعریف میشه همه این توانایی ها رو داشته.
بعضی از مینیاتورهایی که من دیدم در مورد موسیقی اون دوره در دستش گویا بربط هست. حالا شما بگید دقیقا معلوم نیست چه میزده، ولی اغلب تو مینیاتورها موسیقی که بربط هست.
منظورم موسیقی. بله بله، نه منظورم ساز نیست، منظورم موسیقی ملودی که میزده، ما نمی چه ملودی بوده، منظورم ساز نیست. بله، اصلا خیلی ها از تعبیر دیگه هست که نام اصلا باربد و از بربط میگیرن که نمیدونم چقدر صحیحه، ولی بله به عنوان بربط نواز میشناختنش.
حالا در مورد عبدالقادر مراغه‌ای برای ما صحبت کنید که برمیگردیم تقریبا 1000 سال بعد از باربد در قرن نهم که از موسیقیدانان اون دوره بوده. در مورد عبدالقادر برای ما بگید لطفا.
به چند دلیل برای من جالب هست. یکی از نظر تاریخی زندگی این آدم که دائم مهاجرت مجبور بوده بکنه از یک جا به جای دیگه به دلیل اتفاقات سیاسی، بعضی دوران زندگیش تحت حمایت بعضی شاهان بوده، در دوران دیگه تحت فشار و ظلم بوده و مجبور بوده که پناه ببره به جای دیگه به دلیل این سابقه طولانی که داره، تأثیر مهمی که رو موسیقی عثمانی گذاشته. یعنی بعد از او که نوشته های او رو بردن به دربار عثمانی و اونجا به هر حال امروز ما ادامه موسیقی اون رو در اون چیزی میشنویم که ترک ها در موسیقی عثمانی اجرا میکنن بیشتر و ما میدونیم خب یه تعداد زیادی قطعه از اون مونده، قطعاتی که منسوب به او هست. ولی اتفاقی که افتاده اینه که این قطعات رو به هر حال ترک ها در این 4-5 قرنی که بعد از او هست اجرا کردن، به اون نوت هایی که داشتن از او باقی مونده اونها با سلیقه خودشون در واقع با دریافت خودشون این رو اجرا کردن. ما هم اخیراً تعدادی از این قطعات رو اجرا کردیم. من هم خودم فکر میکنم جز اولین ایران یا اولین ایرانی بودم که این قطعات رو خوندم.
بله.
ولی برای من همیشه سوال بود که اینا باید با چه لحجه اجرا بشه و دقیقاً باید چه جوری اجرا بشه. اون چه مشخصه برای من اینه که به فارسی که امروز ما صحبت میکردیم، حداقل با این لحجه که من امروز هم با شما صحبت میکنم، اون روز خواننده ها شاید اینو نمیخوندن و واقعا برای من یک سوال همیشه که چه جوری باید این قطعات رو اجرا کرد و دلم میخواد که خود اون باشه.
تو مهمانی ازش بپرسید خانم سپید.
تو مهمانی ازش بپرسیم یا خواهش کنیم که یک تیکش رو بخونه و ببینیم که چه جوری اینو اجرا میکنه.
شما خودتون که اجرا کردید کاراشو، خب شما از کجا، این نوت بوده جایی یا؟
بله بله
نوت.
بله بله نوت های این قطعات هست. میگم تمام این قطعات رو ترک ها در واقع اجرا میکنن، یعنی جزء رپرتوار موسیقی عثمانی هست. ما کشف نکردیم این موسیقی رو و متاسفانه هم نسبت بهش بی‌توجه هم بودیم. تجربه خودم رو بگم، من وقتی که ایتالیا بودم یکی از همکاران من اون موسیقی رو میزد، به من یه روز زنگ زد گفت من یه سری قطعات موسیقی عثمانی دارم و میخوام که تو اینو بخونی. در مثلا دعوت کردن آذربایجان اونجا و تو میتونی بلدی؟ گفتم من هیچ وقت ترکیه عثمانی نخوندم و نمیشناسم ولی سعیمو میکنم و خیلی برام جالبه. قطعاتی که بردیدم اشعار این فارسیه. بعد گفتم اینا که فارسیه ولی اینکه اون زمان برای من سوال پیش اومد که من باید اینا رو با چه لهجه‌ای بخونم، نمونه های صوتی که در ترکیه اجرا کرده بودن هم بود. فکر کردم که خب حداقل اینه که اونا چون به عنوان سنتی که در اونجا زنده بوده و شفاهن نسل ها خوندن این رو، شاید حداقل اون چیزی که امروز اونها دارن اجرا میکنن این سنتی که به هر حال اونها زنده نگهش داشتن با اون شکل خودشون، و شاید من اگه سعی کنم یک جاهایی رو شبیه اونها بخونم، یک جاهایی رو با احساس خودم بخونم، شاید تونسته باشم نزدیکتر باشم به اون اصل موسیقی.
بسیار عالی، برای شما موفقیت بیشتر آرزو میکنیم که کارهای عبدالقادر مراغی زنده کنید و ایرونیا بدونن که 500-600 سال پیش چه موسیقیدان بزرگی داشتند.
سادیه شوریده بیقرار چرایی در پی چیدی که برقرار نمانه جای.
خب حالا میریم سراغ مهمان سوم شما، گفتید که زهره هست.
دو تا استاد بودن که خیلی معروف بودن، میشه گفت سرپرست دو گروه اصلی موسیقی بودن، دو گروه اصلی مطرب های زن بودن در دوره فتحعلی شاه، و یکیشون به نام استاد زهره بوده، دیگری به اسم استاد مینا. هر دوی اینها اینطور که در تاریخ نوشته شده زن عموی فتحعلی شاه بودن. این است که از امکانات درباری برخوردار بودن و در جایگاه نسبتاً بالایی بودن. دو دسته نوازندگان و خوانندگان و رقاصان زن داشتن و خب از مهارت اینها زیاد نوشته شده. اینها هر دو مشخصاً تعالیم موسیقی و حالا با اون موسیقی که اون زمان بوده رو دیدن و دو استاد یهودی و ارمنی داشتن. چیزی که برای من جالبه از دعوت کردن یکی از این خانم‌ها در این مهمانی این استش که در دوره هستن که خیلی کم در مورد موسیقیمون میدونیم، و اتفاقا اون دوره استش که بعد از اون دوره که ما عبدالقادر رو داریم و اون سنت رو داریم، کم کم اون سنت در موسیقی ما محو شده، تا اینکه خب درباره ناصرالدین شاه میاد، استادای بزرگ خانواده فراهانی میان و استادان دیگری که این موسیقی رو تدوین میکنن و گردآوری میکنن و یک سری قطعات زیادی به این اضافه میکنن و این موسیقی شکل امروزیش و شکل قاجاریش رو پیدا میکنه. فکر میکنم شاید از این یکی از این خانوم ها، شاید بیشتر استاد زهره، بتونیم رد پای پیدا کنیم که اونجا اصلا چه جور موسیقی زده میشه، هم به دلیل اینکه از نظر زمانی ما در مورد موسیقی اون دوران نمیدونیم، و هم به دلیل اینکه اصلا موسیقی زنانه و مطرب ها و به خصوص موسیقی که در اندرون بوده خیلی برای ما سوال هستش که چی زده می شده، چگونه می خوندن، می زدن.
می خواستم ببینم برای استاد زهره و استاد مینا در اون دوره به عنوان زن مشکلی نبوده که در جامعه سنتی ایران کار موسیقی بکنن، بخونن، بنوازن، حتی برقصند؟
خب این همیشه که این مسئله بوده در جامعه، ولی کم و زیاد داشته، یعنی در بعضی دورانها کمتر بوده، بعضی دورانها بیشتر. اتفاقا در دوره صفوی و زند تعداد مطربا خیلی زیاد بوده، جاهای مختلف، بعضی زنان درباری که خب سطح بالاتری داشتن، یعنی هم زنانی بودن که در خیابان بودن و کولی بودن، یا در امان زنانی بودن که در خیابان بودن موسیقی میزنن، یعنی در واقع زنان در جایگاه های مختلف موسیقی اجرا میکردن و به نسبت خب اون جایگاه اقتصادیشون حرمتشون هم در جامعه به همون ترتیب طبق معمول همیشه مشخص میشده در جامعه، یعنی منظورم که انقدر تعدادشون زیاد بوده که به همه یک جور نگاه نمیشده. از زمان قاجاری که ما میبینیم که موزیسین ها دو دسته میشن و کم کم یک گروه استاد میشن و استادانی که در واقع به عنوان متخصصین موسیقی مطرح میشن که خودشون رو موسیقی جدی و هنری کم کم خودش رو از موسیقی مطربی جدا میکنه، و در اون دوره هستش که رفته رفته ما حضور مطربان رو کمتر میبینیم در جامعه، هم کمان که دیگه بعد از دوره پهلوی و بعد از این که دیگه اصلا مدرنیته میاد در ایران، دیگه ما کم کم اصلا اثری از این مطربان نمیبینیم. موسیقی عیش و طرب بیشتر شکل پاپی پیدا میکنه که بعدا ما خب بیشتر هممون باش آشنایی داریم. این استش که من فکر میکنم دعوت کردن این دو استاد یا حداقل یکی از اونها برای ما میتونه یک تصویر روشنتری بسازه از اون شکلی که موسیقی هم مطربی داشته هم موسیقی در اون زمان داشته، که ما هیچ نشان دقیقی از موسیقی اون دوره نداریم.
Thank you. مهمان چهارمی که شما انتخاب کردید قمران ملوک وزیریه. شما خودتون خواننده هستید، چه علاقه‌ای دارید به قمر؟
دلیلی که انتخابش کردم در این مهمانی، ازشون دعوت کردم اگر که افتخار بدن، بیشتر اینه که دلم میخواد با تصویر واقعی تری از این شخص آشنا بشم. تقریبا میشه گفت پرصداترین خواننده زن تاریخ ایران شاید بتونیم بگیم هست. تصاویری که از زن بزرگ موسیقی هست خیلی مشخص نیست، یعنی خیلی متناقضه. در واقع من از چیزایی که خوندم و شنیدم، خب یک تصویر از یک جهت یک زن آزاده‌ای که حقوق زنان برای حقوق بشر دغدغش بوده، دغدغه اصلیش بوده، و از یک طرف دیگه یک زن کاملا سنتی که یک کمی این تد و تصویر برای من در تناقض هستن. مثلا برای نمونه بگم خدمتون، یک نامه هست که اون نوشته به علی دشتی در روزنامه شفق، اعتراضی هستش که به مدرسه وزیری، مدرسه که کلونه وزیری درست کرده و در این مدرسه شرکت زنان مسلمان ممنوعه، و قمر یک نامه نوشته که مگر زن و مرد یکسان نیستن؟ مگر در دین اسلام این دو یکسان نیستن؟ اگر موسیقی حرام است برای زن، خب پس برای مرد هم حرام است. و همون موقع نوشته که پس اگر اینجوریه، اون دورانی که زنان ما تعزیه می‌رفتن وضعشون بهتر بوده، چرا که اون زمان زنان در کنار مردها می‌رفتن و موسیقی گوش می‌دادن، و امروز به محض اینکه می‌شنوین که در یک جای خصوصی چند زن دارن سینما یا تئاتر نگاه می‌کنن، همه نگران میشین که ای بای زنها ایمانشون خدشه‌دار شده، و چه بسا زنان اون دوره زندگیشون بهتر از ما بود که امروز باید اپرای رستاخیز بشنوه. و این خیلی جالبه، چون دوره اول پهلوی میدونیم که کل این آزادی خواهی و تجدد در معنای غربیش بوده، و در این زمان قمر یک جور این رو به مسخره میگیره، یعنی اون اپرا رو و اون تجددی رو که به معنای در واقع غربیش بوده، و میگه که چه بسا که حقوق زنان در اون دوره که این مدرنیته نبوده اصلا بهتر بوده. یعنی نشون میده که این زن خیلی مدرن بوده، حتی روشنفکرتر از جامعه خودش و زمان خودش بوده، از روشنفکران زمان خودش هم بوده.
بسیار.
ولی از اون ور نقل قولهای زیادی هست از اون که لحن خیلی سنتی داره، مثلا ننه دورت بگردم، ننه بیا پیش من، یکی این تکی کلاماش بوده، و نمیدونم این که واقعا این من شخصیت اصلی چی هست برای من خیلی جالبه، و خب دارم که بیشتر تو مهمانی باش آشنا بشی.
و شاید هم ازش بخواید که ترانه معروفش رو مرغ سحر بخونه، که ما فکر کنم تا اونجایی که من اطلاع دارم صدای ضبط شده ای او در از وجود نداره از قمر که موقع سحر خونده باشه، درسته؟
مسئله خیلی جالبی رو گفتیم الان که دارم فکر میکنم، اصلا به این مسئله فکر نکرده بودم، اما این چیزی که هست اینه که نه، من هم درست میفهمم، من هم نشنیدم.
اونجا فرصتیه که ازش بخواین که خودش براتون بخونه، ببینید خودش چطوری میخونه. خانم رئیس سادات، میرسیم به آخرین مهمانی که شما انتخاب کردید، پرویز یاحقیه که آهنگساز و نوازنده بزرگ ویالونه که دیگه خیلی معاصره.
راستش من این مهمون آخر برام سخت بود انتخابش. من چندین مهمان دلم میخواست دعوت کنم، دلم میخواست از خانم سیمابینا دعوت کنم، دلم میخواست از پرویز مشکاتیان دعوت کنم، ولی پرویز یاحقی رو انتخاب کردم به یک دلیل، و اون که فکر کردم شاید یک فرصتی باشه که من از طرف مردم و شاید بیشتر موزیسین‌ها از او عذرخواهی بکنم، بگم که این سالهایی که حداقل 3 دهه آخر عمرش که این نابغه بزرگ موسیقی ما در بازنشستگی اجباری به سر برد و نباید اینطور میشد، عذرخواهی بکنم از اینکه ما اینقدر بی‌توجهی کردیم. همه یکی از بزرگترین استادان ما که هنوز بهترین ملودی های موسیقی ما رو ساخته، بهترین، یعنی هر وقت میخوایم دور هم جمع بشیم شادی کنیم، احساساتمون رو در کنار هم بشیم به ملودی های اون با صدای مرزی یا همیرا یا خیلی خواننده‌های دیگه که اجرا کردن گوش میکنیم، ولی خب پرویز یاحقی سالها خونه نشین بود، و خب برای من بیشتر بعد از اینکه این ویدیوهایی که اون از خودش حتما شما هم دیدین،
بله بله،
اینترنت پخش شد، اون ویدیوهایی که به آقای فکر میکنم فرمانارا داده بودن، که در حقیقت ایشون هم فکر میکنم بعد از مرگشون این ویدیوها رو دیدن و خب یک جمع‌آوری کرده بودن، و اصلا این حالات روحی این آدم و اینکه این روزهاش این آدم چجور داره ضبط میکنه موزیسین به این با احساسی و موزیسینی که اینقدر کار کرده، خب یک موزیسین استثنایی بوده و خیلی حیف بوده، و ما خیلی بدشانسیم که 20 سال آخر عمر این آدم موسیقیشو نشنیدیم. به این دلیل ایشونو دعوت کردم، و خب شاید هم به اون صفایی که داشتن من حس میزنم در کنار این استادان دیگر بزرگ موسیقی حتما تیکه هم برای ما از ویولنشون خواهند زد.
به 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 چه میشه حالا آخر شب شما واقعا با صدای قمر و عادیق قیامتی خواهد بود. بربت باربد و عبدالقادر و خب حالا خانم رئیس‌زاده شما برای آقای یاحقی و قمر و زهره و عبدالقادر مراغی و استاد بارور دوران ساسانی میخواین چه غذایی درست کنید؟ چه کار سختی که اینا رو راضی کردن با غذای دوران معاصر؟
من با آشپزی دست و پا شکسته خودم ولی فکر کردم شاید بهشون برای غذا کلم‌پلو شیرازی بدم. نمیدونم نظر مراغی چی باشه، فکر کنم استاد زهره که خوشش بیاد. دسر هم دارم البته.
دسر هم خب دسرتون چیه؟
دسر هم دارم. بله دسر فکر کردم تیرامیسو براشون درست کنم.
تیرامیسو شما ایتالیا بودی دیگه.
بله برای اینکه من میخوام تا دم صبح این استادان رو نگه دارم و فکر کنم یه دسری باید درست کنم قهوه داشته باشه و به هر حال اینا تا صبح سر حال نگهشون داریم که برامون در مورد موسیقی بگن.
حالا خب مهمانانتون غذای خوشمزه کلم‌پلوتون رو میخورند و ویولون پرویز یاحقی رو گوش میدم. خب حالا سر میز شام چه خبره؟ این موسیقیدانان بزرگ که در طول 2000 سال در ایران خدمت کردن به فرهنگ و هنر کشور ما، با هم از باربد تا پرویز یاحقی اونجا صحبت بر سر چیه؟
اون چه که هست احتمالاً میتونیم کمی همونجور که قبلا هم گفتم یه تصویر دقیق‌تری از هر کدوم از اینها داشته باشیم از موسیقیشون، چون ما تاریخی که در مورد موسیقیمون هم داریم که اساساً خیلی فقیر هستیم در این زمینه، ولی به هر حال اون تاریخی که هست بر اساس زیبایی شناسی های سیاسی هر دوره هست. یعنی اینکه یه دوره این جور موسیقی موسیقی خوبه، یه دوره دیگه این جور موسیقی موسیقی بده. یعنی مثلا همون دوره‌ای که شاید قمرالملوک وزیری به عنوان استاد بزرگ آواز بوده، شاید در زمینه‌های دیگه هم موسیقین‌های دیگری هم بودن ولی اصلا اونها اسمی ازشون نیومده، به دلیلی که بعد از قمر یا همون دوره قمر به این نتیجه رسیدیم که خب چون قمر مطرب نبوده و به عنوان مطرب وارد این موسیقی نشده، جایگاهش قابل مقایسه با بقیه نیست. می‌بینم امروز در این فضای مجازی دائما موسیقی‌های مختلف می‌گرده و هر صدایی که یک خشخشی داره میگن صدای قمرالملوک وزیری، مثل همون نمونه موقع سحری که شما گفتید. ولی من خودم ضبطایی دارم از ملوک زرابی و ایران و دوله که هر دو بند دوم مرغ سحر رو اجرا کردن و خب این صدا پخش می شد و می گفتن، می گن در ایران که قمرالملوک وزیری تنها زنیست که جرأت داشته و شجاعت این داشته که این بند دوم رو بخونه، و بعد می گیم که اولین زنی بوده که بی حجاب رو صحنه حاضر شده، اولین زنی بوده که در میان مردها خونده، در صورتی که خب یک سال قبل از اون ملوک زرابی خونده. من حالا در واقع در مورد این دوره خیلی نزدیکی میگم که تازه هنوز کسانی هستن که زنده هستن و موسیقی اینها رو شنیدن و از نزدیک اینها رو دیدن. دیگه چه رسد به دورانی که اصلا ما هیچ تصویر واقعی از این موزیسین‌ها و موسیقی زمانشون و اون فشارهایی که اونها تحمل میکردن. خب این داستان حتما همیشه تو زمانهای مختلف بوده و برای من جالب است که از نزدیک این آدم ها رو ببینم، در مورد این مسائل بتونیم همه با هم صحبت بکنیم، اصلا ببینیم که این خوب و بد های معنی میده، این اصلا این از کجا میاد، آیا واقعا مسئله موسیقی یا مسئله چیز دیگری است که باید و نباید هایی است که به ما تحمیل شده از نظر ذهنی، از نظر فکری، اون زیبایی شناسی که به ما تحمیل شده. و فکر میکنم این یکی از مباحث اصلی باشه که راجع به صحبت کنیم.
بسیار خوب. ولی خانم رئیس‌زاده در این مهمانی که شما دارید با این موسیقیدانان بزرگی که ما داریم، نمیشه آخر سر یه کاری با هم اجرا نکنند؟ خودتون هم مثلا بخونید. چی دوست دارید انجام؟ ایدئال شما چیه؟
قمر هست دیگه، استاد بزرگ. من سکوت میکنم.
شما اگه بخواید براشون یکی از ترانه‌هاتون رو بخونید، چی رو میخونید که ما شاید آخر برنامه همون صدای شما رو هم پخش کنیم؟
چه کار سختی. هنوز نخوندم، نمیدونم.
چیزی که قمر خوشش بیاد، پرویزی. آره میدونم کار سختیه، ولی
میخوان یه تیک از همون قطعات عبدالقادر که خوندم پخش بکنید.
بله بسیار عالیه. هیچ قطعه خاصی در نظر دارید؟
یک تصنیفی هستش که من در باکو هم اجرا کرده بودم، مطلعش از آمد نسیم صبحدم، ترسم که آزارش کند، تحریک زلف عنبرش از خواب بیدارش کند. این قطعه رو میتونیم پخش بکنیم.
بسیار عالیه.
نظر عبدالقادر هم اینجا میتونیم بپرسیم.
حتما عبدالقادر ستایش میکنه که 400-500 سال بعد از مرگش یه نفر ترانه هاشو زنده کرده و جاودانه کرده. به هر حال خیلی از شما ممنونم خانم سپیده رئیس‌زاده
که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خیلی ممنون از شما. یک چیز کوچیک رو من به بخش اضافه کنم، غیر از من همکاران دیگر من هم اجرا کردن. آقای درویشی خیلی روی این قطعات کار کردن، آقای همایون شجریان رو تر اجرا کردن، همکاران دیگرمون علاوه بر موزیسین های ترک سال های این قطعات رو اجرا کردن، ولی خب چون من اونجا حضور دارم من به نمایندگی از همه این دوستان میخونم که ببینم نظر آقای مراوی چی هست در مورد این قطعات.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. ممنون از شما.